ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در ساعت‌های آخر دوشنبه شب ایران 17 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شبانگاهی رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، دیوان عالی آمریکا از دولت اوباما خواسته است نظرش را در مورد رسیدگی به درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران اعلام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران به حکمی مربوط می شود که دادگاه تجدید نظر نیویورک در سال 2014 صادر کرد که بر اساس آن 1,750,000,000 سپرده ایران در سیتی بانک آمریکا باید به عنوان غرامت به بازماندگان و قربانیان انفجار سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود. در آن انفجار 241 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. خانواده‌های قربانیان شکایت کرده بودند که حزب الله لبنان در آن انفجار دست داشته و گفته بودند که حزب الله از حمایت ایران برخوردار بوده است. پول ایران هم اکنون در حسابی به امانت گذاشته شده و در صورت تصمیم دیوان عالی به عدم رسیدگی به تقاضای بانک مرکزی ایران باید به خانواده‌های قربانیان پرداخت شود. این مبلغ بخشی از 2,600,000,000 غرامتی است که دادگاه در سال 2007 حکم پرداخت آن را به بازماندگان داده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید عربستان رسما خواستار مشارکت هوایی، دریایی و زمینی پاکستان در حملات ائتلاف علیه شورشیان حوثی در یمن شده است. پارلمان پاکستان روز دوشنبه این درخواست را در جلسه فوق‌العاده به بحث گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنین خبر داده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای گفتگو درباره بحران یمن به اسلام آباد می رود. هیئت وزیران عربستان روز دوشنبه از تفاهم هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک استقبال کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، هیئت وزیران عربستان در بیانیه ابراز امیدواری کرده است که دو طرف به توافق نهایی دست یابند و چنین توافقی به تقویت امنیت و ثبات منطقه بیانجامد. در این بیانیه در این حال اضافه شده که ثبات و امنیت در منطقه مستلزم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عرب است و پادشاهی عربستان خواستار خاورمیانه آری از سلاح‌های کشتار جمعی است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، ملک سلمان پادشاه این کشور نیز روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما همین موضع را اعلام کرده است. صلیب سرخ جهانی میگوید که مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت کرده، اما به دلیل مشکلات تدارکاتی نخستین هواپیمای این سازمان هنوز نتوانسته است به سوی یمن پرواز کند. اکنون به گفته سخنگوی صلیب سرخ، این سازمان در نظر دارد هر چه سریع‌تر حدود 50 تن دارو و وسایل پزشکی و تیمی از پزشکان را به عدن و دیگر مناطق جنگ زده یمن بفرستند. ایران قبلا اعلام کرده است که حدود 70 تن دارو و مواد غذایی به یمن ارسال کرده که همه آنها برای شبه نظامیان شیعه حوثی در صنعا و دیگر مناطق زیر کنترل آنها بوده است. گزارش‌ها حاکی است که جبهه نصرت وابسته به القاعده حدود 300 تن از مردان کرد را در شمال غرب سوریه رو بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از مقام‌های محلی کرد در شهر کوبانی، این مردان روز یک شنبه با 5 اتوبوس از شهر افرین راهی حلب و دمشق بودند که در یک پست بازرسی در استان ادلب به گروگان گرفته شدند. بخشی از این استان در دست جبهه نصرت است. هنوز هیچ گروهی رسما مسئولیت این آدم‌ربایی را بر عهده نگرفته است. 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری در سرعت بخشیدن به صدور حکم سعید مرتضوی شدند. در این نامه که به امضای علیرضا محجوب، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، نادر قاضی پور و حسین دهدشتی رسیده، تأکید شده که علارغم گذشت 16 ماه از ارجاع پرونده به قوه قضاییه، تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
خیلی از شما ممنونم. مینا بهارمست، خبرهای شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. حمایت دوباره رئیس جمهور آمریکا از تفاهم اخیر بین ایران و قدرت‌های جهانی و اشاره او به نامه‌نگاری‌ها با رهبر ایران.
در ایران کسانی بر سر کارند که علاقمند به حل این مشکل هستند، در ایالات متحده هم کسانی هستند که باز علاقمندند این مشکل رو از راه غیر نظامی و از طریق مذاکره حل بکنند.
دیوان عالی آمریکا از رئیس جمهورش خواست درباره پرونده حقوقی ایران و ارائه خسارت به بازماندگان یک عملیات تروریستی اظهار نظر کند. بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمانید. رئیس جمهور آمریکا با حمایت مجدد از تفاهم لوزان و بیان اینکه این وقتی تکرار نشدنی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و ایجاد ثبات در خاورمیانه است، به نامه‌ها بین خودش و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرده. باراک اوباما در گفتگویی با نیویورک تایمز با حمایت از تفاهم هسته‌ای در لوزان گفته نهایی شدن توافق با ایران بر سر برنامه اتمی اون کشور فرصتیه که یک بار در زندگی پیش میاد تا جلوی تولید سلاح اتمی گرفته بشه و در منطقه خاورمیانه ثبات برقرار بشه. حسین قویمی در گفتگویی با رسول نفیسی تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا مقیم واشنگتن ارزیابی او را از این اظهارات باراک اوباما پرسیده.
درباره این مصاحبه اخیر پرزیدنت اوباما و اینکه این فرصت یک بار پیش میاد باید چند نکته را عرض کنم. یکی این که ایشون البته به این مسئله خاص اشاره داره که در ایران یک گروه یا یک بخش عملگرای جمهوری اسلامی الان سرکارن و اینها کسانی هستن که مشکل رو میفهمن و آگاه هستن از این که اقتصاد ایران در حال نابود شدنه و یک کوشش صمیمانه‌ای دارن که از این بنبست خارج بشن و این رو ایشون هم در مصاحبهش تاکید میکنه و این که در ایران گروه‌هایی هستن که این مشکل رو در واقع نمیفهمن، رادیکال و تندرو و کسانی هستن که با اونها نمیشه کار کرد. در آمریکا هم البته این واقعیت وجود داره که پرزیدنت اوباما یک نقش مثبتی راجع به این موضوع خاص داره بازی میکنه و میتونست مثل قدیم که حتی آقایون نامه نوشتن و درخواست کردن و مثل 2003 را عرض میکنم و حتی پیشنهادهای خیلی مهمی دادن که شاید شناختن اسرائیل هم جزوش بود، ولی پرزیدنت بوش حتی به اون جواب نداد. بنابراین اگر در دو سوی این معادله نگاه بکنید، ریاست جمهوری آمریکا صحیح میگه، به خاطر اینکه در یک تقارنی پیش اومده الان که در ایران کسانی بر سر کارن که علاقمند به حل این مشکل هستن، در ایالات متحده هم کسانی هستن که باز علاقمندن این مشکل رو از راه غیر نظامی و از طریق مذاکره حل بکنند.
آقای اوباما در جای دیگری از این مصاحبه گفته هنوز به خوبی از نیات آیت الله خامنه ای واقف نیست، زیرا به گفته آقای اوباما فهمیدن او سخته. منظورش چیه؟ چرا به تصور شما آقای اوباما نیات آیت الله خامنه ای رو هنوز باهاش آشنا نیست و فهمیدن اون رو سخت میدونه؟
به خاطر اینکه حتی ما هم که سالهاست این نظریات و این افعال آقای خامنه‌ای رو نگاه میکنیم مطمئن نیستیم که ایشون به کدوم طرف میره، به خاطر اینکه ایرانی‌ها هم نمیدونن که ایشون نظرش چیست، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای هیچ وقت روشن حرف نمیزنه، به خاطر اینکه ایشون مواضع متضاد و مخالف هم دائما پیش میگیره. من فکر نمی‌کنم که حتی خود آقای خامنه‌ای میدونه که دقیقاً چی میخواد. یعنی شما دقت بفرمایید در اصطلاحاتی که ایشون میکار میبره، هر زمان یک اصطلاح تازه‌ای رو، مثلا الان دیگه صحبت اسلام کامل رو میکنه که معلوم نیست منظورشون چیست. ولی به هر صورت پرزیدنت آمریکا هم اتفاقا در اول مصاحبهش میگه که نمیشه خوند آقای خامنه‌ای رو، دقیقاً درست میگه. اگر که منظور آقای خامنه این است که مقاصدش مفهوم نباشه موفق شده، ولی اگر واقعا خودش هم نمیدونه که چه مقاصدی داره و چه صحبتهایی میکنه، بنابراین این باعث تأسفه که رهبر یک کشوری دچار چنین نظریات مواضع متناقضی باشه.
آقای نفیسی، باراک اوباما همچنین در ارتباط با تفاهم هسته‌ای لوزان گفته که هنوز کار زیاد و جزئیات بسیاری مونده و همچنین از مشکلات واقعی سیاسی در اجرای توافق در هر دو کشور سخن گفته و همینطور به رابطه آمریکا با اسرائیل اشاره کرده که به گفته او دوره سختی رو میگذرونه. کدوم یک مشکل بزرگتری بر سر راه ریاست جمهوری آمریکاست؟ رابطه با کنگره یا رابطه با اسرائیل و لابی قدرتمندش در آمریکا؟
رابطه با کنگره، به خاطر اینکه این کنگره به نظر نمیاد که به هیچ وجه بخواد مهلتی به پرزیدنت اوباما بده که توفیقی در جهات مختلف داشته باشه و ما میبینیم که اینا منتهز فرصتن که ایران یک ذره از این مقررات یا از این توافق فروگذار بکنه و اینها بلافاصله دوباره تحریم‌ها رو برقرار بکنن. بنابراین اصولا این کنگره نیست که با ریاست جمهوری سر سازگاری داشته باشه و مشکل با اسرائیل و مشکل با ایران رو از طرق دیگه و از ذاکرات و دادن امتیازات میشه حل کرد، ولی این کانگرس به هیچ وجه سر سازگاری با ریاست جمهوری نداره و من تصور نمی کنم که هیچ زمانی اینقدر اختلاف بین دو قوه وجود داشته.
رسول نفیسی بود، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا، مقیم واشنگتن دی سی. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد و ارزیابی او را از اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حمایت مجدد او از تفاهم لوزان در تفاهم ایران و گروه 5+1 میپرسید. اما چارچوب تفاهم اتمی ایران با کشورهای 5+1 همچنان در صدر اخبار رسانه‌های ایران و جهان قرار دارد، در حالی که همونطور که شنیدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق بر سر این چارچوب رو فرصتی تاریخی ارزیابی کرده و جناحایی از حکومت در ایران هم از این چارچوب حمایت میکنن. دولت اسرائیل و تندروها در ایران با تحلیل از جزئیات این توافق رو نادقیق میخونند. جواد کوروشی.
در آخرین واکنش‌ها به چارچوب تفاهم لوزان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این بیانیه را به عنوان نتیجه مذاکرات چند ماه اخیر نشانه خوبی برای حل مسئله هسته‌ای دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی صبح روز دوشنبه در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس گفت تلاش‌های دولت در مسئله هسته‌ای دورنمای خوبی را نشان می‌دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده ایران ابراز امیدواری کرد که در دو سه ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند خواست ملت ایران که به گفته آقای لاریجانی همان داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است را برآورده سازند. علی لاریجانی با اعلام اینکه برداشتن تحریم‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌کند گفت یقیناً این مسئله بخشی از محورها و موضوعات است. از سوی دیگر اسماعیل جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول گرایان رهروان ولایت در گفتگو با خبرگزاری مهر روز دوشنبه گفت علی لاریجانی در فراکسیون رهروان ولایت گفته است آنقدر اشکالات و اختلاف در مذاکرات وجود داشت که معلوم بود به نتیجه نمی‌رسد، لذا به یک بیانیه مطبوعاتی اکتفا شد که این بیانیه یک توافق نامه نیست. اسماعیل جلیلی به نقل از علی لاریجانی میگوید که رئیس مجلس معتقد است 1000 سانتریفیوژ در فوردو بماند و بدون تزریق در دو زنجیره فعالیت کند و این تصمیم نظام بوده است. به گفته اسماعیل جلیلی، آقای لاریجانی همچنین گفته است که فوردو از ابتدا برای غنی‌سازی طراحی نشده بود و از نظر فنی تصمیمات نظام به نفع توسعه انرژی هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه در مراسم جشن روز ملی پاکستان با اشاره به نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 گفت ایران در این مذاکرات به همه کشورهای جهان ثابت کرد که استفاده از انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است و دنیا این حق را پذیرفت و با دفاع از حق خود گام‌های مهمی در تنش‌زدایی و گسترش صلح در جهان برداشته شد. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس هم به خبرگزاری فارس میگوید هنوز اصل کار باقی مانده است و آن تبدیل تفاهم کلی در این بیانیه به یک متن حقوقی است. آقای فولادگر میگوید اظهار نظرهای این چند روزه مشخص کردند که این بیانیه از شفافیت‌های لازم برخوردار نیست. در این میان اعلام شد که نشست مشترک دولت و مجلس که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود به روز یکشنبه آینده موکول شده است. اظهار نظرها در ایران در حالی ادامه دارد که یک شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای توافق با ایران را یک فرصت منحصر به فرد تاریخی خواند. همزمان دولت اسرائیل هم روز یک شنبه با انتشار تحلیلی از بیانیه لوزان با تأکید بر مواضع پیشین خود آن را توافقی بد خواند.
چارچوب تفاهم اتمی ایران با کشورهای 5+1 همچنان در صدر اخبار رسانه‌های ایران و جهان قرار داره. جواد کوروشی از رادیو فردا نگاهی داشت به آخرین واکنش‌ها به چارچوب تفاهم اتمی لوزان.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
به خاطر این برنامه اتمیشون که حالا تفاهم نامه کردن و نوشتن به خور خودشون ولی تسلیم شدن، کشورهای مثل فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و عراق خیلی خیلی خوشحالن. میخوان که پول بیشتری تو جیبشون میره. چیزی به مردم ایران که نمیرسه. فقط 3,000 میلیارد دلار دزدیدن. اینا پول مردم ایران رو نیست میکنن، میبرن خارج، میبرن این طرفی دارن، برای خودشون همه چی درست کردن. مردم ایران 20 سال 25 سال بعد وقتی کشیده به خاطر تحریم اقتصادی اتمی، آخرش هم تسلیم شدن آقایون با یه نرمش مردانگی همه چی تغییر دادن، مثل معمر قذافی.
به این آقای ظریف شد برسونید، ملت کمرش رو شکست. خواهش میکنم از آقای ظریف فکر وال این تحریم ها بردن. ما تشکر جلالی هستم از کرمان.
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200-300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم. برین بیرون.
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به خیال خودش فکر میکنه که الان غربی ها تحریم ها رو کامل برمیدارن و ملت ما هم در این خیال هستن که تحریم ها یک جا برداشته میشه و اوضاع خوب میشه، ولی زهی خیال باطل. وز و تر از این خواهد شد، غربی ها هم به این سادگی دست از سر این آقایون بر نمیدارن. اول یک حکومت رو از داخل از نظر مالی ضعیف میکنن. این کار ما در شوروی هم شاهدش بودیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:17 است در تهران. همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه از دولت باراک اوباما خواسته درباره یک موضوع حقوقی در رابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران نظرش رو اعلام کنه. عالی‌ترین نهاد قضایی ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به ادعای پرداخت 1,700,000,000 دلار خسارت به بازماندگان یک عملیات تروریستی که دولت ایران به انجام اون متهم شده، خواستار اعلام نظر دولت اوباما شده. جزئیات بیشتر رو از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه از دولت باراک اوباما خواست تا درباره پرداخت 1,700,000,000 دلار خسارت به خانواده‌های قربانیان انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان نظر خود را ابراز کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌گوید در صورتی که دیوان عالی آمریکا از رسیدگی به این دعوای حقوقی صرف نظر کند، خسارت تعیین شده باید به شاکیان پرونده پرداخت شود. ورود عالی‌ترین نهاد داوری و قضایی آمریکا به یک پرونده حقوقی علیه جمهوری اسلامی با یکی از حساس‌ترین دوره در روابط آمریکا و ایران و با اعلام تفاهم مشترک در گفتگوهای اتمی لوزان همزمان شده است. دخالت دیوان عالی آمریکا از تقاضای تجدید نظر بانک مرکزی ایران در مورد رأی دادگاه استیناف نیویورک ناشی شده است. شعبه دوم دادگاه استیناف آمریکا در نیویورک در ژوئیه 2014 میلادی حدود 9 ماه پیش رأی داد که سیتی بانک شعبه نیویورک باید مبلغ اعلام شده خسارت را از موجودی حساب امانی دولت ایران پرداخت کند. خسارت و هزینه‌های هنگفت دادرسی 2,650,000,000 دلار بود که در سال 2007 میلادی بیش از 7 سال پیش علیه دولت جمهوری اسلامی صادر شد. بازماندگان 241 تن از قربانیان انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان حکومت ایران را مسئول اصلی انفجار می‌دانند و دولت ایران را متهم کرده‌اند که امکانات و وسایل لازم عملیات مرگبار 1983 را در اختیار حزب الله لبنان قرار داده است. اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی در سال 2010 میلادی حدود 5 سال پیش هنگامی قوت گرفت که وزارت خزانه داری آمریکا از وجود یک حساب بانکی ایران در سیتی بانک نیویورک پرده برداشت. پرونده دیوان عالی آمریکا به شماره 14 خط تیره 770 تقاضای تجدید نظر بانک مرکزی ثبت شده است. انفجار 1983 میلادی بیروت در جریان جنگ‌های داخلی لبنان و در دو عملیات جداگانه و همزمان علیه پایگاه‌های تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسه روی داد و 299 قربانی گرفت که 241 تن از آنها آمریکایی و 58 تن نیز فرانسوی بودند. در آن هنگام شبکه زنجیره‌ای فرماندهی عملیات و اتهام اصلی علیه مقامات دولت انقلابی در تهران تا علی اکبر محتشمی پور سفیر جمهوری اسلامی در سوریه و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام حسین دهقان را شامل شد، ولی دولت‌های ایران و سوریه همواره اتهام دخالت در این عملیات را تکذیب کردند.
رابط عمومی کل سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از به گفته این نهاد انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق ایران و کشته شدن همه اعضای آن خبر داده. رابط عمومی کل سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه از کشف و ضبط مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی در مورد این گروه خبر داده. از الهه روانشاد بشنویم.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز دوشنبه از انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرقی ایران خبر داد. در اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که در سپاه نیوز و ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، این گروه وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در منطقه معرفی شده است. بنابر همین گزارش، محل این عملیات قصر قند و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان ذکر شده و بدون ذکر جزئیات بیشتر، اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران تنها اشاره کرده است که این عملیات پس از یک سلسله شناسایی، تعقیب و گریز در روزهای اخیر انجام شده است و مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی آنها به دست رزمندگان این قرارگاه افتاده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است. از جمله محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج ایران، روز 29 اسفند ماه خبر داد که 3 مأمور نیروی انتظامی با بمب‌های ساخته آنهایی که او تروریست خواند، جان خود را از دست دادند. پیشتر در 11 دی ماه یک معلم و یک عضو نیروی بسیج در روستای نصیرآباد نزدیک به شهر راسک به وسیله 2 موتور سوار به قتل رسیدند. 4 روز پس از ترور این افراد، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در ارتباط با این ترور خبر داد. با این حال، حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، 25 اسفند ماه گفت که تعدادی از اعضای گروه‌های ضد انقلاب و اشرار در غرب و جنوب ایران، از جمله استان‌های کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان، خود را تسلیم کردند. علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان هم در همان تاریخ خبر داد که از ابتدا تا اواخر اسفند ماه 1393، 64 اماننامه برای اشرار نادم صادر شده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. 5 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تسریع در پیگیری پرونده قضایی سعید مرتضوی مدیر عامل پیژین سازمان تامین اجتماعی شدند. این نماینده ها در نامه خودشون از اینکه پرونده سعید مرتضوی بیش از 16 ماه به قوه قضاییه ارسال شده و در این قوه مسکوت مانده اظهار تأسف کردند. از رضا جمالی میشنویم.
5 نماینده مجلس ایران که عضو تیم تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هستند، روز دوشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از عملکرد قوه قضاییه در بررسی پرونده سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کردند و از وی خواستند تا موضوع این پرونده را در قوه قضاییه پیگیری کند. علیرضا محجوب، احمد توکلی، نادر قاضی‌پور، حسین دهدشتی و علیرضا زاکانی در نامه سرگشاده خود با یادآوری آنچه تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی خواندند، آوردند که مطابق قانون دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده میبایستی ظرف 3 ماه نسبت به صدور حکم اقدام میکرد، اما با گذشت 16 ماه از ارجاع این پرونده هنوز اقدام خاصی از سوی قوه قضاییه صورت نگرفته است. این نمایندگان مجلس با اشاره به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در ماه‌های پایانی کار خود، انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی خواندند. تیم تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با تشریح چگونگی واگذاری 138 شرکت آن سازمان در دوره ریاست مرتضوی به یکی از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی، این واگذاری‌ها را نیز با اشکالات عدیده حقوقی و غیرقانونی عنوان کردند. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که به اتهام فساد مالی از دی ماه سال 1392 در زندان به سر می‌برد. 5 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خود به علی لاریجانی از آنچه که دفاع از کیان مجلس خواندند، خواستار اقدام او در پیگیری پرونده سعید مرتضوی شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برادر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. پیشتر رابطه برادران لاریجانی با سعید مرتضوی به خاطر همدستی و نزدیکی او با محمود احمدی نژاد در برخی از اتفاقات منجر به تنش و مشاجره شده است. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی با اتهامات متعددی روبروست. او سال گذشته نیز به خاطر نقشش در ارتباط با کشته شدن معترضان حوادث سال 88 در بازداشتگاه کهریزک از سوی دادگاه به طور دائم از شغل قضاوت محروم و 5 سال هم از احراز مشاغل دولتی منع شد.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا با آرش حسن نیا همراه بشیم در برنامه ملاقات که باز هم ما رو به ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از سال 1388 و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بازداشت و زندان برای این فعال مدنی مفاهیمی بیگانه نیست و هر از گاهی به تناوب یکی از آنها را تجربه کرده است. مجید مقدم از جمله بازداشت شدگان نارامی‌های خیابانی خرداد 88 بود که در جریان آن اعتراضات بازداشت و روانه بازداشتگاه کهریزک شد. بازداشتگاه یا سوله کهریزک بازداشتگاهی بود که در جریان سرکوب معترضان در سال 88 مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل شرایط نامناسب و غیر استاندارد این بازداشتگاه، رفتار نامناسب زندانبانان و حجم بالای بازداشت شدگان در نهایت موجب مرگ 4 تن از بازداشت شدگان شد. امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و رامین آقازاده از جمله بازداشت شدگان آن سال هستند که در بازداشتگاه کهریزک جان سپردند. مجید مقدم اما توانست با سپردن وثیقه از بازداشتگاه کهریزک جان به در برده و رهایی یابد. این فعال مدنی در خرداد ماه سال 93 در حالی که برای شرکت در پنجمین سال روز کشته شدن ندا آقا سلطان از کشته شدگان حوادث خرداد 88 به بهشت زهرا رفته بود، پس از بازگشت از آن مراسم شبانه در منزل پدریش با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد. چند روز نخست بازداشت آقای مقدم با بیخبری مطلق همراه بود. پرونده اتهامات مجید مقدم این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این فعال مدنی در نهایت با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل آقای مقدم به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرده و قرار است تا حکم صادره در دادگاه تجدید نظرخواهی مورد بازنگری قرار گیرد. از آنجا که قرار است تا بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده تعطیل شود، این زندانی سیاسی و عقیدتی در بند 8 زندان اوین نگاهداری می شود. گفته می شود بند 8 زندان اوین به دلیل حضور پرشمار زندانیان این بند فاقد امکانات اولیه نگاهداری زندانیان است و شرایط محیطی این بند وخیم توصیف می شود. مجید مقدم هم اکنون در همین بند از زندان اوین دوره محکومیت 6 سال حبس تعزیری خود را می گذراند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظراتتون رو بفرستید و مطمئن باشید آرش حسنی به پیشنهادات و انتقادات شما رسیدگی میکنه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش.